لیوان رو بگم، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیسم رو نبر بگیره.
انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست.
بگیریم چطوری انتقاد کنیم،
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خر صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو.
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم عزیز ایران. با افتخار تمام از شبکه فرهنگ در خدمت شما این با برنامه نقد امروز. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع نقد و بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه‌ای داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس می‌کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. ممنونیم که امروز هم همراه ما هستید و نقد امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع امروز برنامه نقد امروز قانونمداری در روابط اجتماعی است که من میزبان دو تر از کارشناسان برنامه هستم که داخل استودیو همراه من حضور دارن. عدم آشنایی مردم با قانون، رعایت حق و حقوق خود و دیگران موجب بروز درگیری و مشاجراتی می شود که متاسفانه در قالب طلاق، قتل، تجاوز، دزدی و سرقت خود را نشان می دهد که ریشه این ناهنجاری ها از عدم وجود رابطه عاطفی در بین افراد جامعه شکل می گیرد. و تا زمانی که تنها به ظاهر و از روی نیاز روابط بین مردم جسمی و فیزیکی باشد، باید منتظر اختلافات و منازعات بیشتر و ادامه فرهنگ بیقانونی در جامعه بود. به راستی قانون مداری در جامعه شامل چه مواردی می شود؟ آیا هدف از وضع قانون تنها ایجاد نظم در جامعه است؟ آیا مردم جامعه ما قانون مدارند؟ پاسخ به این پرسش و پرسش‌های از این دست را در این برنامه یعنی نقد امروز بشنوید. امروز قرار است در این برنامه با کارشناسان محترمی که همراه من داخل استودیو هستند با شما گفتگو کنیم. جناب آقای دکتر هادی عظیمی، عضو هیئت علمی و مدیر اسبق فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر سارا شریفی یزدی، محقق علوم اجتماعی و پژوهشگر فرهنگ و جامعه شناسی همراه شما عزیزان هستیم با موضوع قانون مداری در روابط اجتماعی. اما قبل از ورود به گفتگوی برنامه از شما دعوت میکنم مقدمه ای رو بشنوید.
مجموعه قواعد و مقررات حاکم در اجتماع که به ایجاد نظم بین افراد و سکنه یک اجتماع می‌پردازد را قانون می‌گوییم. قانون توسط مراجع خاصی تصویب می‌شود و دارای ضمانت اجرایی است. قانون دو معنی اعم و اخص دارد. قانون اخص قانونی است که توسط مراجع قانونگذاری تصویب می شود، مانند پارلمان ها. قانون اعم قوانین دیگری که توسط سایر نهادها تنظیم و تصویب می شود، حکم قانون دارد، مانند بخشنامه دانشگاه ها، آیین‌نامه های دولتی، تصویب‌نامه های شوراها.
قانونی می خواد وضع شه، اهلا وسهلا، مجلس شورای اسلامی برن نمایندگان محترم مجلس، اگر قانونی رو تصفیه کردن شورای محترم نگهبانم امضا کرد، رئیس جمهورم اون وقت موظف ابلاغ بکنه، ابلاغ میشه اون وقت عمل میشه. در سیر قانون بی قانونی خوب نیست، والله خوب نیست، به نام دین بدتره. بی قانونی به نام دلسوزی از دین بدتره. قانون داریم ما، مقررات داریم، افتخار ما اینه که این کشور کشور قانونه. نه یک بار نه دو بار شما در کلمات امام نگاه کنید، ده ها بار و صد ها بار امام تأکید کرده که حکومت اسلامی حکومت قانونه، هیچی دیگه نیست.
با همه این تعاریف، فکر میکنید اگر 24 ساعت قانون نبود، افراد عامه چه رفتاری را از خود نشان میدادند؟
من آشان بانک بزنم، چون خودم کارمند بانک
هم. اگر 24 ساعت به من وقت دادم، باز همون کاری که الان میکنم میکردم.
بیشتر ضرره، بیشتر یه نوع کمبوده.
رهاتر بشم از این جهت که کاری که دوست دارم و بدونی که به کسی آزار برسونم انجام بدم.
یه اختلاس خیلی خوب که تا نوه و نتیجه و ندیده و نبیره همه ساپورت بشن.
یعنی از تو یه تیمی درست میکردیم تا شب چندی میلیارد تداقل میتونستیم بگیریم. قانون نبود دیگه بگیرم ما رو.
منو نمیرم جونه، مگه اینکه بیان وارد قلمرو من بشن، این وارد محدوده خصوصی من بشن.
واقعا ناراحت میشم.
حمل اسلحه،
هر چیزی از حد بگذره اشتباهه.
هر آزادی هم به هر قیمتی ارزش نداره به نظر من.
مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی می داند مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب او می شود، امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حقوق، عدالت و جلوگیری از ظلم است. امروز در جوامع موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند، به گونه این که امنیت نعمتی است که تمام حکومت‌ها برای تحقق آن تلاش می‌کنند.
همه ما آرامش می‌خوایم. تمام آدمای دنیا با آرامش می‌خوان. کار می‌کنیم، می‌خوایم که درآمدی بیاد، در نهایت به آرامش برسیم. این آرامش خیلی مهمه. احساس امنیت آرامش. اولین چیزی که بی‌قانونی باشه میشه اینه که آرامش به هم بریزه. هر جا قانون باشه آرامش هست. هر جا به این آرامش هم به شخص من منتقل میشه، هم به جامعه منتقل میشه. یعنی من از خونه میام بیرون احساس کنم که آقا همه رو قانون هستن، آرامش دارن. نظم که باعث سرعت در کارا میشه، یعنی من میخوام کارامونو سریعتر انجام بدیم، خوبتر انجام بدیم، با آرامش بیشتر انجام بدیم. اینا در قبال رعایت و تمکین قانونه.
وضع قوانین در هر جامعه این مراحل و مراتب خاص خودش را دارد. اینکه ما چقدر از این مراحل با خبریم و چقدر از قوانین موجود در جامعه ما کارایی دارد بماند. اما ما چقدر به اجرای قانون احترام می‌گذاریم؟ چقدر از قانون محیطی که در آن زندگی می کنیم مطلعیم؟ آیا این قوانین تأثیری در معاشرت روزمره ما داشته است؟
اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. شما میتوانید دیدگاه های خودتون رو درباره قانون مداری در روابط اجتماعی روی شماره 30558 برای ما پیامک کنید. میهمانان من در استودیوی امروز برنامه نقد امروز جناب آقای دکتر هادی عظیمی و سرکار خانم دکتر سارا شریفی یزدی هستند و درباره موضوع قانون مداری افراد در روابط اجتماعی با هم گفتگو می‌کنیم. جناب آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت هادی و همکار ارجمندم که روبروی من نشستن و شنوندگان ارجمندی که صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوند.
ممنونم از شما آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت جناب دکتر و شما هستیم.
آقای دکتر، من خیلی سریع میرم سر موضوع برنامه که قانون مداری در روابط اجتماعی است. سوال اولم این هست که هدف از قانون اصلا چیست؟ یعنی ابتدا به ساکن این رو برای شنونده ها بگیم.
تبرکن و تمیونن و تیمونن عرض کنم، وقتی بحث ارسال رسول و انزال کتب میشه، خداوند در قرآن کریم میفهمد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اینجا یه لام تخصیصی میذاره، یعنی هدف اینه، لیقوم الناس بالقسط. هدف اصلی و کلی قانون به اصطلاح اقامه قسطه، اما در ذیل این اقامه قسط، وقتی قسط اقامه شود، ایجاد فضای امن، یعنی ایجاد امنیت و آرامش شهروندان از اهداف قانون و قانونگذاری است. رفاه و آسایش شهروندان، یعنی در قانون عمدتاً شهروند نگری حاکم است، رفاه و آسایش شهروندان و احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم بر شهروندان، بر آحاد و کافه ناس به قول خودمون، و پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی قبل از اینکه ناهنجاری اتفاق بیفته و ما هزینه کنیم برای درمان. در قواعد فقهیمون هم ما داریم که الدفع اولی من الرفع، یعنی شما دفع یک ناهنجاری را اگه بکنید، یعنی پیشگیری بکنید، این اولویت دارد. هدف قانون در درجه اول پیشگیری است. این اهداف، ذیل این اهداف حالا زیر مجموعه‌ای قرار میگیره که در خدمت خانم دکتر هستیم، اگر در این قسمت چیزی میخوان اضافه کنن یا حتی نقدی دارن، و ما از همینجا قانون مداری رو خودمون به عنوان شهروند شروع کنیم که حقوق متقابل همدیگر را رعایت کرده باشه و حقوق حضرت عالی را، اگر صحبتی ذیل این موضوع داریم.
ممنونم از شما. صحبت خانم دکترم میشنویم.
خیلی فرمایشات متینی داشتین جناب دکتر. حالا در پیرو فرمایشات شما اگه بخوایم صحبت کنیم، اشاره کردیم به بحث شهروندی، بحث حقوق، بحث اعتماد که در این بحث میگنجه. ببینین قاعدتاً اگه بخوایم اینجوری صحبت کنیم، روابط اجتماعی پایه اصلیش اعتماده. زمانی اعتماد خدشه‌دار میشه که انحراف یا قانون‌گریزی یا به قول شما فرهنگ بیقانونی، که من با این کلمه یه ذره گیر دارم، بعد هم میشه در موردش صحبت کرد، میشه در موردش گفتگو داشت، پیش میاد. یکی از مشکلاتی که اصولا قانون‌گریزی یا کج رفتاری به وجود میاره، خدشه‌دار کردن حس اعتماده که عملا سرمایه اجتماعی رو آسیب میزنه. پس جایی که سرمایه اجتماعی آسیب ببینه، ما توسعه نمیتونیم داشته باشیم. پس پایه اصلی توسعه رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، همین روابط اجتماعی ساده مبتنی بر اعتماده. بر فرض من پولمو میذارم توی بانک چون اعتماد دارم بانک پول منو نگه میداره، به پزشکی مراجعه میکنم چون معتقدم که پزشک تمام تلاشش رو در راستای همون سوگند که خوردن انجام میده برای اینکه بتونه من رو درمان کنه. زمانی که این اعتماد اجتماعی چه در سطح خرد، مراجعه به یک سوپرمارکت، مراجعه به یک پزشک تا سطوح میانه خدشه‌دار بشه، قاعدتاً اینجاست که مسئله ایجاد میشه، اینجاست که اصطلاحاً انحراف یا کج روی رو مشاهدش هستیم. حالا بس اینجاست که آیا اصلا کج روی یا انحراف یا قانونگرایی لزوماً مسئله منفی است یا ما میتونیم ازش کار کردرم قائل باشیم؟ بس قانون رو ندارم، قانون دارم کلی تر
قانون
میگم
گریزی البته نه قانون مداری.
بله قانون گریزی، این یه بحث خیلی جدی هست که من فکر میکنم بهش پرداخته بشه. حالا کج رفتاری قاعدتاً آسیب‌هاش به مراتب بیشتر از نکات مثبتی هست که شما میشه در موردش صحبت کرد. منتها اگه بخوایم دقیق‌تر پیش بریم، خود انحراف میتونه بعضی موقع برای جامعه سوپا به اطمینان باشه، خشم جامعه رو تا حدی فروکش کنه. حالا اینکه چه جور انحرافی باشه، چه جور بحثی باشه، خیلی مثال ساده‌شو برای فوتبال میزنم. برای فوتبال اگه در نظر داشته باشین، خیلی موقع‌ها اجازه داده میشه تا حدی حالا چیزهایی که در شرایط عادی انحراف قلمداد میشه، حالا صدا تا حدی بالاتر بیاد، گاه انرژی بیش از حد تخلیه بشه، صورت بگیره، همه اینا رو اصطلاحا ما توی جامعه شناسی بهش میگیم سوپا به اطمینانایی که جامعه رو تا حد میتونه جلو ببره. یه بحث دیگه که خیلی مهمه در نظر داشته باشیم، میخوام از این بعد مثبت بیام که بعد ابعاد منفی رو همه میدونیم و در موردش مبسوط‌تر صحبت میکنیم. انحراف یا کجروی از این حیث میتونه برای ما قابل اهمیت باشه که مرز بین اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی رو برای ما مشخص میکنه. یعنی تا کجروی نباشه ما فرق بین خوب و بد رو نخواهیم دانست. آسیبهاش رو در ادامه خدمتتون خواهم گفت قاعدتا.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز.
نقد امروز.
من یه سوال دیگه بپرسم از آقای دکتر. شاید تعبیر بعضی از مردم این باشه که قانون تنها مربوط میشه به مسائل کلان حقوقی، یعنی اینکه باید یک موضوع قضایی باشه. قانون در میان جامعه چطوری شما میبینیدش؟ اینکه آیا عرف در جامعه همون قانونه؟
ببین تفاوت عرف و قانون از بحث از منظر جامعه شناسی یک تفاوت هایی را میشه قائل شد، در منظر اجرا تفاوت دیگری. حالا ما این یه مقدار اگه برگردیم همون بحث هدف از قانون، همونجور که خانم دکتر فرمودن من عرض کردم، قانون هدف اصلیش ایجاد، وقتی میگیم آرامش و امنیت هست، اون اعتماد. جامعه شناسی جمله‌ای دارن خیلی جالبه، میفرمان که این آرامش و امنیت و قانون نوعی نعمت اجتماعی است، به عنوان نعمت اجتماعی مطرح میکنن. اگر ما عرف را در جایگاهی ببینیم که همه آحاد جامعه در ذیل یک مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده که حقوق همه انسان‌ها درش لحاظ شده، اما در یک جای تضاد منافع‌ها را هم قانون تعیین کنه و این عرف جامعه بشه، بله عرف جامعه و قانون یکی میشه. اما اگر عرفیگری به معنی جامعه شناسیش عرفیگری را گاهی، یا در به اصطلاح علوم انسانی گاهی عرفیگری را به نوع اباحه‌گری تلقی میکنند، نه اون با قانون یکی نیست و قانون مداری. اون عرفیگری مطلوب ما داریم. من حالا یه مثال خیلی ساده میگم از سنت های خودمون. حضرت علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به همین نکته که جناب علی اشاره کردید اشاره دارن. به مالک میفرمایند که همه سنت هایی که در اون جامعه هست، اون جامعه جامعه اسلامی که نبوده، مصر که مالک که رفت اونجا تمام جامعه اسلامی نبود، بهشون میفرماید اولین کاری که میکنی با سنت های صالحه، یعنی عرف، عرف صالحه، با اون مبارزه نکن، چون خود اون مبنای قانونگریزی حاکم میشه. یعنی سنت های صالحه به هم زدن، بله سنت های صالحه قوانین خوبی هستن، پس عرف اینجا میتونه عرف مثبت باشه و عرف منفی.
بخش مثبتی از عرف میتواند بله. همان بخش قانون باشد.
بله. بخش مثبت عرف یا سنت‌های صالحه حاکم بر جوامع بشری، در همه جوامع بشری هم هست، به خاطر سنت‌های صالحه. برای همین هم حضرت علی در عهدنامه مالک اشتر به مالک تأکید داره این را، خیلی مؤکدن میفرماند که سنت‌های صالحه اونجا رو به هم نزن و این دوچار جامعه دوچار نابسامانی میشود. چون مردم ذاتاً مفتور به یک فطرت پاکن، وقتی خلاف فطرتشون شما عمل میکنی در مقابلت موضع میگیرن.
درسته،
اینه که باید عرف را تعریف کرد، عرف صالحه. حالا من جایش رو میذارم.
متوجه شدم. خب دکتر به ما بگین که چه مواردی باعث میشه که مردم یک جامعه قانونمدار نباشند؟
اجازه بدیم من میخوام قانون رو با انحراف اجتماعی یکی کنم، یکی نمی کنم، میخوام بیزاره کلانتر کنم بحث رو، چون ممکنه من برفرض یک نرم یا عرف صالحه رو زیر سوال ببرم ولی قانون رو زیر سوال نبرم. من میخوام بحث رو به کجروی و انحرافات، چون شما بیشتر بحث آسیب کردین توی مقدمه‌ای که من استفاده کردم از حضورتون، بحث حالا قطع شد، بحث‌های آسیب اجتماعی یا مسئله اجتماعی. من میخوام بحث رو اگه اجازه بدین تو بحث مسئله اجتماعی، انحرافات اجتماعی که بخشش قانونگرایی یا قانونگریزیه، خدمتتون ببرم. یکی از چیزایی که باعث میشه که همدلی صورت نگیره و تبعیت از قانون صورت نگیره این هست که افراد تعلق اجتماعی به هنجارها نداشته باشن، لزوما قانون نه، به یه ارزش، به یک نظام ارزشی. فکر کنن منافع این گروه، داریم در مورد حس یا احساس صحبت میکنیم، در مورد واقعیت اجتماعی صحبت نمیکنیم.
اگر بخواییم مثال بزنید با مثال بهمون بگیم.
ببینیم مثال خیلی سادهش رو خدمتتون عرض میکنم. برفرض ممکنه بیاین در مورد خانواده میگم، یه قانون توی شعل خانواده که حالا همه باش در تماس هستیم، یه سری قوانین در یک خانه وجود داره. ممکنه فرزند مؤنث خانه احساس کنه که اون قوانین برای این ناعادلانه هستند، یا پسر خانواده احساس کنه به عنوان پسر بزرگتر یا کوچکتر این قوانین منافع اون رو هموار نمی کنن. یه جای دیگه بحث سردرگمی ارزشیه، خیلی بحث مهمی است که قبل از گفتگو با جناب دکتر هم داشتیم. برفرض مادر یک نظام ارزشی رو تبیین میکنه، پدر نظام ارزشی دیگه ای، و فرزندان در این بین، فرزندان که میگم در سطح کلانتر ممکنه گروه اجتماعی باشه، مستاق دارم خدمتون عرض میکنم، ندونن از کدام نظام ارزشی پیروی کنن و این خیلی اهمیت داره. یکی دیگه بحث این هست که عملا قوانین یا هنجارها یا عرف گاه با تغییرات اجتماعی یا تغییراتی که ما روز به روز شاهدش هستیم ممکنه همخوان نباشه و این مسئله ایجاد میکنه.
بله.
بحث دیگه هم که وجود داره در رابطه با قوانین این که چقدر قوانین یا هنجارها، قوانین و هنجار با هم دیگه زمین تا آسمون فرق داره، یا ارزش ها، در اون یه بحث دیگه است که میشه در برنامه دیگه در موردش صحبت کرد.
البته یه جای همپوشانی دارن، یه جایی هم تفاوت. تفاوت هم ضرورتا به معنی اختلاف نیست.
100%. ولی بالاخره تمایزاتی با هم دیگه دارن. من می‌خواستم این نکته رو فقط عرض کنم که اینها مترادف.
اینکه تاکید دارم در مورد این موضوع هم دکتر به این دلیل هست که سوال بعدی من در تکمیل همین سواله. این که حالا با مستاق و مثال اگر بله. بگید که ملموس تر باشه برای شنونده ها، این که مردم جامعه چرا قانون مد، یعنی چه اتفاقی میفته که یک شخصی فکر میکنه من میتونم قانون رو نقض بکنم و رعایتش نکنم.
چند تا نکته رو خدمتتون عرض کردم. نکته دیگه این هست که به قول معروف چقدر این قوانین میتونه نیازها و اهدافی رو که افراد دنبالش هستن براشون فراهم کنه. اگه بخوایم مرتونی بحث کنیم، زمانی توی جامعه کجروی قانون‌گریزی صورت میگیره که افراد نتونن از طریق اسباب، وسایل و لوازم مشروع، قانونی، هنجاری، ارزشی به اون آرمانهاشون دست پیدا کنن. حالا یه سری افراد این وسط هم هدف ها رو زیر سوال میبرن هم ابزار رو. برفرض انزوای اجتماعی رو انتخاب میکنن. بیتفاوتی اجتماعی چیزی است که متاسفانه در لایه‌هایی از جامعه ما شاهدش هستیم. اصطلاحاً کنارگیری حالا تو سطوح خردتر میتونه یه اعتیاد رو شامل بشه، تو سطوح کلانتر عدم مشارکت اجتماعی رو متاسفانه شامل بشه. ببینین عملاً بخوام اگه اینجوری صحبت کنیم، زمانی که من بتونم
ارزشی رو که جامعه از کودکی من آموزش داده. برفرض من ارزشم این است که یه حداقل از استاندارد زندگی رو داشته باشم. دارم در مورد حداقل صحبت میکنم. حالا درس بخونم، کار کنم، نتونم به اون ارزش برسم. اینجاست که کجروی و همنوایی، ناهمنوایی خودشون نشون میده. یه مصداقه. میشه در مورد چیزای دیگه صحبت کرد. یکی دیگه زمانی هست که این افراد ممکنه ناهمنواییشون طور دیگه‌ای باشه. یعنی ناهمنوایی مناسک گرایانه داشته باشه. هدف جامعه رو باور نداره. برفرض ما همه میدونیم که باید انسان مدار برخورد کنیم. همون فرمایشاتی که جناب دکتر گفتن، صادق باشیم. برفرض. یا میدونیم مناسکی هست که باید از لحاظ مذهبی انجام بدیم، درسته؟ ولی من ممکنه من نوعی، من سارا شریفی، مناسکی رو انجام بدم برای رسیدن به یک هدف دیگه. یعنی این دوتا هست. یعنی شما مناسک رو داری، منتها هدف رو متأسفانه جوری دیگه در موردش صحبت می‌کنیم. یکی دیگه بحث نوآوریه. ممکنه من قبول داشته باشم که باید ارزش‌های جامعه رو، منتها ابزار رو قبول نداشته باشم. متأسفانه اینجا می‌خوریم به کسانی که دزدی می‌کنن. مثال خیلی ساده‌شه. کسانی که حالا طلا فروشی رو می‌زنن، منزلی رو می‌زنن، یعنی طرف می‌خواد یه استانداردی از زندگی داشته باشه ولی حاضر نیست. یا نتوانسته به دلایل ساختارهای اجتماعی. حالا بحثای دیگهش خیلی کلی تره. یه جای دیگه هم این هست که افراد میان کجروی رو چیکار میکنن؟ نه اهداف رو میپذیرن نه ابزار رو. این خطرناکترین نوع کجروی و انحرافه. یعنی جدا شدگی و جدا افتادگی کامل از جامعه. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ کجا میتونیم شروع کنیم؟ حالا من خیلی دوستام استفاده کنم از فرمایشات دکتر، منتها من فکر میکنم جایی که ما با پامون رو محکم بذاریم آموزشه، نه لزوما آموزش پرورش. همین رسانه، همین فعالیتی که شما عزیزان دارین انجام میدین، حوزه‌ای که استاد انجام دادن، آموزش، آموزش شهروندی که خیلی حالا دوست دارم که حالا تو دیالوگ این صحبت انجام بشه.
من همینجا لطفا نگه دارید. من همینجا من فکر می‌کنم که منظور ایشون رابطه قانون و جرم خیزی در جامعه بود.
بله.
و حضرت عالی به خوبی هم اشاره کردید اون مجراهای که یا به اصطلاح شیوه ها یا مسائلی که منجر به جرم میشه، اینهای به نظرم یه تفاوتی داره. بله. یعنی وقتی یک انسانی دچار یک نوع ناهنجاری رفتاری می شود، ضرورتاً شاید اصلا ارتباطی با قانون نداشته باشه این ایجاد ناهنجاری در وجود این شخص. مثلا مسائل روانی، مسائل خانواده، مسائل خیلی مسائلی هست که از حتی مسائلی مثل تاریخ، مسائل جغرافیایی، شما در مناطق مختلف جهان میزان جرمخیزی هاشون متفاوته. بنابراین ضرورتا نیست. حالا من این دوتا رو میخوام یه جوری تلفیق کنم در یک جمله تا سوال بعدیتون را بهش بپردازیم. و اون اینه که ببینید، ما اگر ارتباطش با قانون بخوایم ببینیم، فرمایش اولیه شما کاملا متین، واقعا باید پذیرفت که به هر جهت اگر قانون گذار، اون اهدافی که عرض کردم در اول، قانون گذار در قانون گذاری و تقنین قوانین منافع همه انسان‌ها را در جامعه ببیند، طبیعتاً میزان ناهنجاری‌های اجتماعی از بزهکاری‌های بسیار بسیار کوچک تا بزرگ خیلی آمارش میاد پایین.
کارش داریم، درست
میکنم. اما اگر جامعه، همونجور که فرمایش آخرتون رو با اول وصل میکنم به هم، اگر آموزش جامعه، مثلا سیستم آموزشی ما از مدرسه، دبیرستان، دانشگاه الی آخر، به گونه ای بشود که جامعه به این نتیجه برسد که در قانون حد اکثر تلاش شده که منافع آحاد جامعه درش دیده شود.
بله.
و در اجرا هم، حالا من بحث بعدیم همین، اگه اجازه بفرمایید که من جواب سوال شما را خلاصه تو دو بخش کوتاه میگم، در دو جمله، ببینن منافعشون. اون وقتی که ما نمیریم جرم خیزی را دنبال قانون، میگیریم دنبال عوامل ایجاد ناهنجاری.
بله.
نه قانون.
بله.
اما اگر همینجور که فرمودید ما آموزشمون مجرد از این مسائل باشه، یعنی جامعه نفهمد آموزش ندهیم که فصل الخطاب در جامعه قانونه. درست. من وقتی آیات قرآن رو نگاه میکنم، سیره ائمه اطهار و انبیای قبل از پیامبر خودمون رو میبینیم، همه تاکید بر قانون داشتن، بر اینکه فصل الخطاب قانون باشه. اما جواب سوال شما را با اجازتون همینجا فضولتا خودم پیشا پیش میدم و اون اینه که ببینید عنوانی که فرمودید